اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضرت شما برادران و خواهران بزرگوارم، تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد علیهم السلام رو. انشالله این ایام پر از خیر و برکت هست، تا ما بیش از پیش از وجود نازنین اهل بیت، از نور وجودیشون، از برکتشون انشالله بهرمند باشیم. خب انسان جوری آفریده شده که، یعنی مغز انسان اینطوری که بین پدیده ها ارتباط میبینه و دوست داره که برای اینکه انرژی کمتری مصرف بکنه، مغز ما اینطور خلق شده که پدیده ها رو مرتبط ببینه و از دل اون یک رابطه بیرون بکشه و هر بار هر چیزی رو بررسی نکنه. تکرار این پدیده ها آرام آرام ذهن ما رو و توجه ما رو به خودش معطوف میکنه، ما مأنوس میشیم با برخی از مسائل و آرام آرام اشراف پیدا میکنیم بر محیط خودمون. حالا این محیط چه محیط فیزیکی باشه، چه محیط فرهنگیمون باشه، اتمسفر مذهبی باشه که توش نفس میکشیم. و طبعا دوست نداریم کسی این ساختار رو بشکنه. میدونید هر بار که این ساختار میشکنه، دوباره مغز ما باید یک ساختار جدید بسازه، یک سیستم جدید خلق کنه که همه چی توش جور در بیاد. اساسا برای همینه که شبهه ها ما رو اذیت میکنه. شبهه ها کل سیستم ما رو به هم میریزه و برای اینکه بتونه اینو دوباره هضمش بکنه و دوباره حلش بکنه و یک سیستم جدید بسازه، خب باید فسفر بسوزونیم اصطلاحا. و خب مغز ما اینو دوست نداره. اگر شما سمت شرق زندگی میکنید، دوست ندارید برید سمت غرب، به خاطر اینکه همون حسی که موجودات نسبت به قلمرو خودشون دارن همونه. یعنی ما اینطور خلق شدیم که فکر میکنیم اگر بریم اونجا امنیتمون از دست میدیم. خیلی از آدم ها همین مدل رو در مسائل علوم انسانی هم ببینید، خیلی از آدم ها راضی به تغییر نیستن. تغییر یعنی هزینه. اما خب انسان مؤمن اساساً ویژگیش اینه که اهل تغییره. اینو ببینید، خیلی نکته ظریف و مهم میدارم میگم خدمتتون. شاید کمتر کسی یا کمتر جایی ارتباط بین نوروساینس، اعصاب ما و دینداری ما راجب شنیده باشید. قرآن وقتی میخواد معرفی کنین افراد، ان الذین هاجروا و جاهدوا، اهل هجرتن. هجرت کردن خیلی کار سختیه. یعنی کل محیطی که درش اونجا اختی معنوسی آرامش داری میخواد تغییر بده. شما یه بار مثلا ما که اهل شرقی، ما بچه شرق بچه تهران پارس بود، وقتی واقعا میریم سمت غرب حس بدی داریم. غربی ها میان این طرف خوششون نمیاد، در حالی که فقط کافی شد بسه مثلا ما یه ماه اونجا زندگی کنیم بعد میاد بهتر از اینجا سا، یا اونا همچین حرفی رو بزنن. اینکه کسی بتونه سیستمی رو بشکنه، این آدم ویژه‌ایه. کار هر کسی نیست، تأکید میکنم. یعنی ما صبح که از خواب بیدار میشیم یه سبک زندگی داریم، یه لایف استایلی داریم که یک میزان انرژی میگیریم، از این انرژی بهره میبریم، یه سری کارا انجام میدیم، یه سری افراد رو میشناسیم، دوست نداریم اینو خرابش کنیم. اما سبک زندگی دینی دقیقاً میخواد اینا رو بریزه به هم. یهو میگه روزه بگیر. یعنی میزان انرژی به دست آوردت رو بریز به هم. بهت میگه هجرت کن. میگه برو خودت رو و جانت رو در معرض خطر قرار بده. جهاد کن. مغز ما آرام آرام میفهمه بین پول و اموال و آسایش و رفاه رابطه است. اینو میفهمه. برای همین خود پول موضوعیت پیدا میکنه. شرطی میشیم بهش. فلذا کسی که جهاد میکنه به اموالهم و انفسهم، کار سختی، خیلی کار سختی. خب غرض از این چیه این حرفا؟ این که اساساً مؤمن مبانی داره، اصولی داره که با اون اصول دائم بیرون خودش و محیط بیرون خودش رو میسنجه و هر بار احساس بکنه این جامعه عقب افتاد، سریع‌تر رفت، مسئله رو اصلاح میکنه. یعنی یه مؤمن اصولگراست یقیناً و اصلاح طلب یقیناً. اصولگراست از اینکه مبنا داره، ول نیست، اهل تسامح و تساهل نیست، هر تغییر رو نمیپذیره، اما اهل تغییره، از تغییر هیچ باکی نداره. صد بار یه مسئله رو دوباره میبره زیر ذره بین باشه، هیچ چیزی براش به این معنی نیستش که جز وحیه و آنچه معصوم فرموده چیزی براش خط قرمز محسوب نمیشه. با عقلش هم به این رسیده که اون عقل و وحی تقدس داره، عقل وحیانی. جالبه نزدیک به 1400 ساله در میان برادران اهل سنت ما قاعده است برای تشکیل حکومت‌های سیاسی با این عنوان که هر کسی حاکم شد بر حق. تمام، قاعده است. اصلا شما نباید در مورد این فکر بکنی. اهل جهنمی اگه در مورد این فکر کنی و در این تشکیک به وجود بیاری و بخوای بشکنیش، میگه هر کسی بر تو حاکمه تو حق تغییرش رو نداری. انکان فاسقن، حتی اگه فاسق بود. انکان عبدن حبشیان، حتی برده رو رفته سودان آورده بودن. انکان فاجرن، فاجر بود. میگه هر کسی به هر طریقی حاکم شد شده، دیگه کسی حق نداره تکونش بده. شیعه اینطور نیست مطلقا. شیعه ولایت هر کسی رو نمیپذیره، بسیار تو این مسئله سختگیره، بسیار بسیار سختگیره. و ولایت هم مراتب داره، در هیچ کدام از این مراتب هر چیزی رو نمیپذیره. اصلا اگه با عقل نظری خدا رو توصیف میکنه سراغ فلسفه میره و میگه نمیشه خدا دوتا باشه، چون نمیتونه ولایت دو نفر رو بپذیره. در اون توحید باید باشه. میگه اگه دوتا باشن فاسد میشه کار. انقدر عقل برای شیعه موضوعیت دارد که سالها در ماوراءالنهر وقتی میخواستن بگن شیعه میگفتن عقلیه، فوش میخواستن به ما بدن، گفتن این عقلگراها، اینا که عقل و قبول دارن. برادران اهل سنت هم اینطور نیستن، میگن که خب خلیفه اولمون که تو سقیفه فلته ای بود، یعنی اوضاع شیر تو شیر بود، فلته یعنی امر ناگهانی، دیگه مجبور شده آقا، دیگه اوضاع درب داغون بود، پیامبر از دنیا رفته بود، خیلی وضع خراب بود، سری جمع شدن یالا شد دیگه، یا سعد ابن عباده دنده ها شکستی رو دست و پا، اونی که فوش دادن که فوش ایدو یه شد خلیفه. پس آیا روش تعیین خلیفه این است؟ خب یکی سر شد، گفت دومی چیز رو انتخاب شد، گفت اولیه، گفت آن پس یه روش هم اینه، اولیه بیه بعد من، گفت سومی چیز رو انتخاب شد، گفت شورای 6 نفره درست شد، از قبل برنامه‌ریزی شد و پروتکل داشت، عین فلوچارت، اگر آری فلان، اگر خیر به همان نشین. گفت چهارمی چجوری انتخاب شد؟ گفت کل ملت ریختن گفتن تو خلیفه. گفت پنجمی چجوری؟ گفت شمشیر کشید اون یکی رو تو جنگ از میان برداشت، به زور باشون آتش بس دادن که شد خلیفه. فلزا وقتی رفت به این فکر بکنه، گفتن مغز انسان دنبال چیه؟ ارتباط. ببینه خب چه ربطی بین اینا هست؟ فقط یه ربط بود، چیه؟ هر کی هر جوری حاکم شده شده، مهم حاکم شدنه. کسی حق نداره بزنه کنار. چه اینطور نیست. این یک. دو، برای شیعه رشد انسان‌ها و هدایت اصلی ترین مسئله است. بارها عرض کردم اصلا شما سیره اهل بیت رو نگاه بفرمایید، آیات قرآن رو بخونید، هیچی مهمتر از این اصلا نیست که آدمی هدایت بشه. خود اصلا میونی اصلا یه قومی را نگه داشته که یه نفر بهشون برسه. تو نماز جماعت هم تمرین میکنید، 2000 نفر رو مکبر اعلام میکنه به امام جامعه، یا الله یا الله، 2000 نفر تو رکوع نگرد و یه نفر میخواد برسه. درست یا نه؟ اصلا تو نماز جماعت تو تمرین ولایت مداری به تشکیل حکومت رو میکنید. من سخنرانی داشتم محرم، 40 تا نکته تشکیلاتی نماز جماعت، وقت کردین گوش کنید. یه نگه داره اینا میارزه یه نفر هدایتش. قرآن نمیفرماد اگه شما یه نفر رو زنده کردی، زنده کردی یعنی چی؟ حیات بهش دادید، انگار کل انسانها رو زنده کردید. سیره اهل بیت هم بریم مثال برام بزنی، الا ماشاءالله پیامبر رفته طائف داره برمیگرده، یه اداس مسیحی رو مسلمون میکنه، خوشحاله، برش وقت میذاره. ابا عبدالله در مسیر کوفه برای یه زهیر ابن قین وقت میذاره، برای یه نفر سخنرانی میکنه. آیه رائفی پور هم حاضره مثلا بهش بگم بیا 2 نفر هستیم بی سخنرانی کن مثلا، یا حتما بعد بگن یه مسجد رو پر کردیم. یک نفر باور کن. مثلا وقت قشنگ به حضرت لوط میگه خودت دو تا دخترت بیاد بیرون، میخوام کل فاتحه کل شعر رو با هم بخونم. همه رو میکشه. شما 3 نفر بیاد بیرون. قوم صدوم، شهر صدوم، قوم لوط، یک شهر با شهاب سنگ نابود میشه. دیگه چند وقت شما توییت هم زدم دیگه، تو باستان شناسی هایی که کردن تو اون منطقه، اون لایه های پایین گل پخته پیدا کردن، یعنی دقیقا تایید این مسئله. حرارت به حدی رفته بوده بالا. هیچ چیز بالاتر از هدایت آدم ها نیست. حکومت ها می آیند که آدم هدایت شوند، دولت ها می آیند که از دل آنها افراد بیشتری به بهشت بروند، وگرنه به ذات موضوعیت ندارند. اصلا امنیت باید باشه که انسان اولین چیزی که لازم داره امنیتش حفظ بشه. گفتم امنیت تو اصلی ترین مسئول نیازهای ذهنی انسانه. امنیت باید باشه که یه آدمی که چی ببخشید مثل گوسفند مثلا زاد و ولد کنه. خب گوسفند هم این کارا رو میکنه، چرا میره زاد و ولد میکنه، خیلی هم سخت نمیگیره، ازدواجش خیلی آسونه، بی درد سر. انسان نخستین هم میره برای زن و بچه‌ش یه چیزی برم داره میاره، میره گوزن شکار میکنه میاره میده میگه بخورید اینا. جز اینه؟ خب حالا انسان مدرن امروز میره اون شغل درست کرده، مثلا اینو میره از قصابی گوشتر میخره میره دیگه. اون لباس پلنگ تنش میکرده، اینا مثلا کچلور تنش میکرده، پوست پلنگ اونو میره. همین فرم ظاهری خیلی مهمه. اصل مسئله چیه پس؟ که اون بعدش چی بشه؟ انسان خودش بمیره، زاد و ولد کرد. مؤمن اینجا چیکار است؟ اونم زاد و ولد کنه؟ مؤمنی چی پس انداخت؟ بی نهایت مهمه. امیرالمومنین میخواد یک جامعه هدایت بشن. اون جامعه در چه حالتی بیشتر هدایت میشن؟ تعداد بیشتر هدایت میشن؟ 1-2 در طول زمان مهم است. باید حجت تمام شود. چیکار کنم؟ هیچ، همسرم باید جز چشم کتک بزنن کار نکن. ولی اون فرد پاکترین زنان هستی باشه؟ باشه. هدایت میخواد تکمیل بشه. ولو به این قیمت. روزی که ریختن خونه از زهرا و سلام الله علیها، خونه امیرالمومنین، خب زبیر که شمشیر کشید، مقداد دست به قبضه شمشیر برد. زبیر میگه شمشیر کشید خورد به سقف، نونم به تاق چیز افتاد، خلع سلاحش کردن. ابوذر نشسته رو زمین، همجوری نشیمنگاه خوش رو زمین میکشید، میزد رو پاش محکم. میگفت چرا علی چیزی نمیگه؟ اینی که دارم میزنن فاطمه است، آدم عادی نیست، یه زن معمولی نیست. این سیدت النساء العالمین، این سیدت النساء اهل الجنه است. سلمان فقط نگاه میکرد به امیرالمومنین که باید چیکار کنه. و الامر الیکم، هرچی امر شما بفرمایید. ابو عبدالله یک جوری سناریوی کربلا رو چیده که از توش بیشترین هدایت در بیاد. هنوزم داره آدم هدایت میکنه. ای به قربان آن خون پاکی که هنوز که هنوز خونش از مظلوم برای مظلوم حامی درست میکنه. هنوز که هنوز بعد 1400 سال اون سنی فلسطینی و کسایی که حسین ابن علی قبول دارن دارن ازش حمایت میکنن. یعنی یا یمنی است، یا عراقی است، یا لبنانی است، یا ایرانی است. یه بچه مشترک اینا چیه؟ اینا امام حسین قبول دارن. میبینی؟ انقلاب ها یعنی دگرگونی. انقلاب یعنی دگرگونی. دگرگونی به کدوم سمت بره؟ هدایت. هدایت بشریت. جز این اصلا جز این مسئله ای نیست. جز این حرفی دیگه وجود نداره. به شما بگم وقتی در بحث معرفت و نفس بحث مربوط به ارواح به روایت رجوع میکنین، میبینید خدا میفرماد ما یه روح الحرکه، امام رضا میفرماد ما یه روح الحرکه داریم. میگه مربوط به اشیاء، میگه اشیاء روح دارن، شما درکی از اون ندارید. میگه روح چی آقا؟ روح الحرکت. من اینا حرکت دارم. بله اینا حرکت شما نمیبینید. امام صادق میفرماد در این حرکت هایی شما نمیبینید. الان دانش میگه بله این در اون کلی این مولکول ها اتم ها دارن الکترون ها میچرخن دور هست و تو نمیبینی یه تیکه سنگ رو میبینی جو ثابت. بعد گیاهان اشاره میفرماد میفرماد اینا روح الحیات دارن. این صندلی رشد نمیکنه اما گیاه رشد میکنه، حیات داره. بعد فرمود حیوان چی؟ فرمود روح الشهوه. این هورمون داره. این هورمون ها یه دنیایی که اصلا نمیشه دوست ندارم حتی یک کلمه شد یه در و پنجره باز بکنم که نمیتونم جمعش بکنم. فوق العاده عجیبه. خیلی فکر نکنید خیلی عقلانی تصمیم میگیرن. کاملا هورمونال دارن تصمیم میگیرن. هورمونایی که به هم بریزه آدم هایی که دیگه میشه. بعد فرمود انسان چی؟ یعنی انسانی با اینجا جوابی نداریم. گوش کن آقا، مؤمن چی؟ روح الایمان. یه دقیقه دقیق بفهمید. از حیوان جهش میکن رو چی؟ مؤمن، نه انسان. یعنی این صرفا یک حیوان باهوش است. روح شهوه داره، روح ایمان نداره. انسانی که ایمان ندارد، انسانی که مؤمن به خدا نیست، یه حیوان باهوشیه. بعد تو این مؤمنین ویژه ترم بله روح الیقین، اونا که اونا منتظرانه در دوره غیبت اینا حقو پیدا میکنن. خیلی عجیبه. بازم هدایت، میبینید؟ بازم هدایت. بعد طرف میگه آقا خود شما چی؟ میفهمه روح المطهره که مختص ما اهل بیت. همه چی همینه. بعد مثلا شما یوی میبینید که یه مثلا چه میدونم اینجا یک شکار میشه، یه مستندای حیوانی یه چیزی شکار میشه، مثلا ناراحت میشید دیگه. اون چیه؟ اون چه جور موجودیه؟ یه انسانی که حالا یه جایی، اون چه جور موجودیه؟ انسان از این جهت که آیا یعنی ذات انسان ارزش نداره؟ چرا؟ خیلی ارزش داره. اشتباه نکنید. انسان از این جهت که بستر هدایت برای او فراهم است خیلی ارزشمند. کرامتش باید حفظ بشه. امیرالمومنین می فرماد ای مالک، مردم دو دستن، یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو اکسان هن، محترم هن. فی دولتن کریمه، یه حکومتی تشکیل بشه، دولتی درست بشه کریمه. تو عز و به الاسلام و اهله، تو ذل و به النفاق و اهله. صحبت اینه که اصلا مومن بعدن منافق جدا شه. میگه ویژگی اون حکومت اینه، ابزار هدایت و بستر هدایت عجیب غریب فراهم میشه. فلز و بله، وظیفه حکومت هست، حکومت هاست که مردم رو به بهشت ببرند. وظیفه حاکم است. بهشت و جهنم برای حاکم مهم است. در کشور ما حکومت که تشکیلی حکومت دینی است. کدام خانش از اسلام؟ یه خانش اهل بیت، خانش شیعی. در خانش شیعی مگه ما چیزی مهمتر از هدایت داریم؟ نه. دقیقا به من بفرمایید این هدایت کجای ماجراست؟ تو مدرسه است؟ چند درصد؟ چقدر؟ چه نمره بهش میدید؟ تو دانشگاه؟ چه نمره بهش میدید؟ تو صدا و سیما؟ چه نمره بهش میدید؟ چند نفر بشینه پا مثلا تو دانشگاه این هدایت پیدا میکنه؟ بشینه پا تلویزیون مسیر درست رو میتونه پیدا بکنه، بره مدرسه مسیر درست رو میتونه پیدا بکنه. قبول دارید یه جاهایی در مورد بعضی از این که اسم بردم اصلا قضیه عکسه، یعنی بچه سالمه، بچه مردم میره دانشگاه برمیه کافر برمیه. میگه اینجا دانشگاهه یا دانشگاهه؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی سیستمی فراهم شده، سیستمی درست شده، در اون سیستم جلو هدایت طرف گرفته میشه. ای در حکومت دینی این نقض غرض. اینجاست که مؤمن نمیتونه تحمل بکنه. دکمه اصلاحاتو میزنه، میباید اصلاح شه. اساسا کسی که منتظر ابا صالح هست خودش باید مصلح باشه. کسی که از جنس نور، نور رو دوست داره، تو تاریکی نمیتونه تحمل کنه. خورشید رو دوست داره، تو تاریکی نمیتونه تحمل کنه، میره لامپ اختراع میکنه. نور رو دوست داره. کسی که گرما رو میخواد تو سرما، میره بخاری اختراع میکنه. کسی که نور دوست است، ولو شده یه شمع روشن نگه میداره. یه دونه کوچولوشو، فیکشو، فکر حالا عبارت درست نیست، تو اشل خیلی کوچیکترش رو درست میکنه، حتما خورشید نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، اما از همون جنسه، از همون جنسه، از جنس نوره. الله نور السماوات والارض مثل نوره ای که مشکات. اصلا میخوام مثال بزنه برای که ما بفهمیم. میگه بایی خدا نور آسمان ها و زمینه. که یعنی دیگه مثال، که یعنی مثال، که مشکات یه مثل اون چراغ. مصباحون المصباح از زجاج. معمولا تو مسجد ها می نویسن آیه نورو، آیه نور در سوره نور از کتابی که اسمش نوره، قرآن. نورون علا نورون علا نور. وقتی این آیه رو نگاه میکنم همه معنیشون میگه الله نور و سماوات و بلد مثلا نوره و کفات من، مصباح مصباح و میگه حسن و حسین. از زجاجه کجاست؟ میگه فز زجاجه در از وجود فاطمه هست اینا. از زجاجه چه فاطمه که انها کوکب دوری مثل اون تک ستاره درخشان آسمانه. از کدام شجره؟ شجره مبارکه، شجره ابراهیمی. میگه از نسل ابراهیمه. لا شرقیه یعنی مسیحی نیست، شجره ابراهیمی شاخه مسیحیت هم داشته. ولا غربیه یهودی هم نیست، شرق میشه مسیحیت، غرب میشه یهودی. تو برعکس نگید. از زیتونه یه اون حسینیست. زیتون تو قرآن یعنی حسین، تینه و زیتون یعنی حسن و حسین، و تور سینین یعنی امام علی. روایت همینه داریم. میگن ادامه پیدا میکنه طریق ابراهیم یوقد من شجره المبارکه، این آتش میگیره، یوقد یعنی آتش گیره شما، آتش میگیرد، نور میگیرد، جان میگیرد از ابراهیم. نه اون آل ابراهیمن، منتها آل ابراهیم دوتا شاخه چیزم داره، بنبستم داره. از این منورا دیدید شمدان اینا تو کتاب زکریا همینه، میگه میگه که به شرق رفت که به غرب. بابا این کسایی که تورات رو درست نخوندن، عهد عتیق و عهد جدید نخوندن، بخش از آیت قرآن رو متوجه نمیشن چی میگه، خدا داره با اونا متلک میندازشون. بارها عرض کردم مثلا خدا میگه خدا زمین و آسمان را در شش دوران آفرید و خسته نشد. خدا چی میام کس خ... گفت تو خسته میشی قربونت برم. اگه تورات خونده باشی میبینی بله خدا زمین و آسمان در شش دوران آفرید، روز هفتم رفت استراحت کرد. یه همچین مزخرفی گذاشته. یه خسته نشد. و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نشد، میگه خدا چی میبم من. کسی اصلا گفته پیغمبر کافر میشه که شما حالا بیا شبهه رو جواب بدی؟ بله برید تورات بخونید ببین چه خبره. بوتی نمون که سلیمان نپرسته. یه 700 تا صیغه‌ای داشت، 300 تا رسمی داشت، بعد این زناش ناراحت میشن همه بت پرست بودن، گفت بابا بت تو رو هم بیار بپرستم. این تحریفات آورده خدا رو اونجا پیغمبرش از حیثیت پیغمبرش دفاع میکنه، دوستشون داره. و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو. بعد میفرمایند شجره زیتونه یکاد و زیتوها، این جانش این خونش نور میده، نور میده، نور و نعلا نور، نور روی نور، امام بعد از امام تا میرسه به یهد الله لنوره ایمن یشا، تا خدا با اون آخریه یهد الله لنوره ایمن یشا یه هدایت عمومی شکل میگیره. اگر حکومت شیعی در مسیر هدایت نباشد خطا کرده است، قوانینش باید اینطور باشد. امروز من خارج قانون حرف بزنم، قانونی که مردم را حرام خوار میکنند، این از مجلس ما نباید بیرون بیاد. شما الان کرایه تاکسی ها رو نگاه کن چند میزنن میشه تو تاکسی 7832 تومن دو قرون. دیوانه اید شما، تو کدوم سیاره زندگی میکنی؟ بدبخت چجوری پول رو بده؟ و لامصب بزن 10000 تومان دیگه، یا بزن 5 تومان، یا بزن 10000 تومان. دو قرون داری هستن واحدشو داری لامصب بده، یا اینو به اون مدون میکن یا اون به این. ببینی قانونگذار، قانونگذار توجیه نیست نسبت به این مسائل. دین مردم میشه گردن هم، حق الناس میشه گردن هم، همه از هم رضایت میگیرن بینی بین الله. هر کی بیاد بشه تاکسی اون دنیایی که ننه بابا بچه‌شون رو نمیبخشن، بچه از ننه باباش نمیگذره، یوم یفر المرء من اخی، یا رو هم تاکسی میگذره، من تاکسی از اون میگذره، چجوری قانون گذاری میکنین؟ به چی فکر میکنین؟ یا آقا میره بشن سوال میکنم من تاکسی ندارم، یا مثلا سالی 17% باید به اضافه کنی، مثلا ما میزنیم ماشین حساب. باشه به اون مثلا 17% یا 20% یا معادل تورم نمیدونم هر چقدر هست، مثلا اضافه کن مشروط بر این که این تابع جزء صحیح باشه، مثلا گردش کنی به یه سمتی. اینو دیگه نمیفهمه. میه شهری بود، مثال دیگه حالا قصه است، میه شهری بود همه مستجاب الدعوه بودن، شاه نمیتونست بین حکومت کنه، یه رندیو پیدا که من بیچاره شدم نمیدونم بین حکومت کنم، گفت بهش بگو هر روز فردا نفری تخمه برده به میدون شهر، همه نفری تخمه رو دستشون گرفتن اومدن اونجا، گفت بذار وسط میدون، گذاشتن وسط میدون، گفت پشیمون شدن بردید ببرید، تخمه رو گرفتی گفت بردید ببرید، تخمه رو قاطی شد دیگه هر کنیجی بردش برد، بعد همه چی پرید رفت، گفت اینا مالشون با هم قاطی شد دیگه. سیستماتیک تولید نابرابر کنی، یعنی چی؟ یعنی کسی که ماشین داره نسبت به کسی که ماشین نداره 24 برابر بیشتر یارانه میگیره. چرا؟ چون بنزین میسوزه. چرا؟ چون بنزین قیمت جهانیش 70 سنته 35 هزار تومان لیتر میشه، 3 تومان آزاد تازه میخره. یعنی هر چی کمتر بسوزونی از یه یارانه برای نبره. اینگاه مثلا تشت اینجا گذاشتن پر میوه است، اینجا گفتن هر کسی مثلا نمیدونم مثلا کت آبی داشته باشه میتونه برداره. یه خب چرا میگه همین کس؟ یه خب خیلی مزخرفه که این میگه همین کس. میگه خب برقت میگه خب هرچی بیشتر بسوزونه اون بیشتر. مثلا 40 چراغ داره بیشتر بهره برده. یعنی یه بخشی از پولو گذاشته کنار برای این که میوه بدهد به کت آبی ها. همینه منطقش همینه. مجبورم سادش کنم تا همه بفهمن. میگه آقا به صورت سیستماتیک من دارم به اون قشر مستضعف ظلم میکنم، چون قشر مستضعفه که ماشین نداره. چون جوونی که تازه مثلا میخواد ازدواج کنه چیجی بره پراد بخره 300 میلیون تومن؟ پس این نداره. اونی که داره بهره بیشتر میبره. این قانون ها یه جوری ها آباری کلا. شورای نگهبان چی؟ شورای نگهبان اون بالا واسطاده که مخالف شرع نباشه، کلیاتی رو چیز میکنه. این که ببین ممکنه دوتا چیز، یه چیزی شرعی است، یه چیزی خیلی شرعی تر است، یه چیزی خیلی 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 شرعی تر است. شما دیدی حضرت داوود حکم میکنه، خدا میخواد یه روخی به نمایانت، سلیمان یه حکم میکنه رو حکم داوود. میشه بگه حکم داوود غلطه؟ نه. میخواد چی بگه؟ میگه این به عدالت نزدیکتره. همه شما از دا مؤمنید، اومدید مسجد نماز رو خوندید فلان، اما امام علی هم مؤمنه. تو امیر المؤمنین قابل مقایسه این؟ رومون نمیشه بگیم شیعه ایم، یه محبیم. این کجا باید این در میخواد؟ یه نفر مبانیش ضعیف باشه بعد یه لحظه اینجا سب کن اینو داری. خب روزا که آشنان مردم، الحمدلله یه دانشگاه امام حسینی هست، مردم تو خط اصلی نگه میداره، شلشول میزنن این و همه میخورن مثل مست لایعقلی به در و دیوار میخورن، اما خب فعلا داره میره این وری میره دیگه، این طرفی نمیره. میگه چی؟ میگه ملعت بتونا کن مال الحرام. من چه جلو من وایستادید مسلمون های نماز خون ایشیامتون هم مال حرام پر شده. بعد نماینده محترم میاد داره کاندیدای محترم داوطلب داره حرف میزنه، شما چی میخوای؟ داداش کجا را آسفالت میکنی؟ بیا اینجا آسفالت کن. اصلا صحبت صحبت کندنه. الان سیستم مجلس ما این چجوری دیگه کندنه. یعنی نماینده خوبه که رفته از بیت المال بیشتر برای شهرش کنده، دمش گرم. ما الان نماینده داریم تو مثلا یکی از مناطق رسم میبرم، مثلا سرش دعواست تو شهرها، یعنی نماینده خودمون بیورزش این خوبه اگه بیاد امسال از شهر ما شرکت کنه، ای خدا پدرش رو مثلا اینجوری یه کل اینجا اصلا دهاتام کوچه‌ها رو پس کوچه‌های روستاها رو آسفالت کرد. میگه حقت بود آسفالت بشه، اون از بیت المال 85 میلیون آدم برداشت، حقش بود به کت آبیا میوه بدن. یادشون برو بابا. میشه به من بفهمید مشکل معاویه چی بود؟ یه آدم میخرید، عجیب باباش میخرید، ابو سفیان پول بسش کشته بود که نه بیت المال میخرید. میشه بفهم بفرمایید مثلا تو کمیسیون تلفیق تو مجلس چه اتفاقی میفته؟ تو کمیسیون تلفیق میشینن بودجه رو تقسیم میکنن، میاد اونجا مثلا همین اداره ها میرن اونجا این چیزی که گردنشون سلام علیکم واجید اینو زیاد کن بودجه باشه. عجیب باباش اضافه کرد. آره یا نه؟ نه 500 تا دیگه بذار این طرف. خب من نمیتونم از این چیز رو سکوت کنم، میفهمم میگم خب نمیتونم دیگه، نمیتونم. یعنی باید درست شه، باید بند بند بودجه شفاف شه. طرف میاد مثلا میداش بیارم تو تلفیق، خب تو اونجا بودجه تو میدم، بعد بودجه به حتما باید به یه نهاد و سازمانی داده بشه اونجا بیل که نمیشه باشه. خب مثلا میگه بیاد مثلا تو رو بودجه تو فلان نهاد میذارم، با رئیسش هم صحبت میکنم، برو ازش بگیر، اونم واسه چیزی گیرش میاد دیگه، برای نهاد و سازمانشون ها، فکر نکن مثلا جیبشون هم میذارن. نه من در مورد یکی از نماینده حالا چون کاندیدا شده دوباره اسم نمیبرم، خب یعنی نماینده کاندیدا بود که مثلا بحث قولش پیش اومد، اون موقع خب ما شروع کردن کار کردن، میدونیم حقشون باید بمونه نمونه چیه. چهار سال پیش یک کسایی به من زنگ میزدن، من کف کرده بودم خدا شاهد. عجب چی میگو تو خجالت نمیگیش داریم؟ میگم چرا؟ میگم میگه چه آدم خوبیه. بعد که پیگیر میشم میدونم به این بود جدود برای همین آدم خوبی، نه برای جیبشا، میگو برای سازمان ما، برای اداره ما. ابو بکر وقتی به خلافت رسید ابو سفیان نبود، رفته بود از مسیحی های نجران جزیه بگیره، مالیات رفته بود بگیره. اومد دید اه رگ عربیش جنبید، دید یه نفر غیره از قبایل و تیره های رد پایین قریش خلیفه شده. بنی عدی و بنی تیمو که اینا چیزی حساب نمی کردن، گنده های قریش، بنی امیه، بنی هاشمه، بنی امیه است، ایناست. رگ عربیش جنبید، یعنی تو اون ساختار طبقات اجتماعی. برگشت گفتش، رفت سراغ امیرالمومنین گفتش که اصلا ول کن قدیر، قصه چیز دیگه است. گفت من تو کتم نمیره اینجوری باشه، بیا باهات بیعت کنیم بریم با بنی امیه، با تو بریم با اینا بجنگیم. امیرالمومنین من این سیستم رو تقویت نمیکنم، سیستم نجات پرستانه رو، بیعت تو هم نمیخوام، تو برای حق نیم، برای قدیر نمی جنگی. بعد خبر به اونا رسید، اونا فهمون چیکار کردن؟ گفتن آیا ابو سفیان؟ گفت بله. گفت اون مالیات هایی که از نجران گرفتی مال خودت. گفت حل. حالا میشه تو سیستم مثلا ما ساختاری که داریم میگیم دنبال امیرالمومنینیم، بعد یا یه سازوکار این شکلی شکل بگیره، بله شده دیگه، میشه. رویه این نیست، اصل این نیست، نباید باشد، باشد خطرناک است. آی مردم خطرناک است. ملت بوتون کن من مال الهم. اون موقع است یاد بگیم ملت بوتون کن من مال الهم. یادش که از این رفقامونو با هم بودیم رانندگی، انصافا بی انصافی جریمش کرد. یعنی اصلا باید گیر داد دیگه. دیگه اون آخرش مثلا میخواست بگه تو ماشین جعبه کمک و اولیه هم داری یا نه، میخواست جریمش کنه دیگه. بعد خیلی آتیشه، گفتم چیه؟ گفتم جریمه میره کجا؟ میره به طول مال. کم به طول مال خوردی؟ خیلی سخت نگیر. من کجا از به طول مال خوردم؟ گفتم واسطه تو وسط بگم. یه نیم ساعت که تو ماشین داشتم میشون بابا گفت غلط کردم ول کن نیو. تا خرخره خوردی خبر نداری، راه داری میری از بیت المال دارید میرسه، نمیفهمی بیت المال 84,999,999 این همی میره تو اون چی میتونه یک شیر تو شیره. خیلی قانون مهمه، برای همین اهل بیت روی روند و رویه ها به شدت حساس بودن. مثلا مولا وقتی به حکومت میرسه ببین خیلی سیستم عجیبه، به خدا اصلا مخ آدم سوت میکشه. تا قبلش اینا ساختاری درست کردن، ساختار اقتصادی، همینا حروم خورد کرد مردمو. از زمان خلیفه دومی چی درست کردن به اسم طرح عطا، یه چیز فیش حقوقی کل امت حزب الله می اومد طرح عطا. امام حسین رو که وقتی دارن به مذبح و مسلخ بردن، ابا عبدالله اونجا به سپاه هور برمیگرده میگه چرا این کارو با من کردید، به من نامه نوشتید دارین اینجا، گفتن خفنا طرح عطا، ترسیدیم فیش حقوقی می طرح عطا قد شه. آجاب واسه این بود. عجب، یعنی یه چی تو فیش حقوقی بود که ترس قد شدنش میگه بریم ولش کن، بریم سر یه امامزمانی هم میبریم دیگه، بی نداره. امیرالمومنین که به حکومت رسید مثلا ساختار چی بود؟ ساختار این بود که شما اگه صحابه پیغمبر بودی بیشتر میبردی، هر چی زودتر اسلام آورده بودی بیشتر میبردی. اگر تو فتوحات شرکت میکردی، میرفتی میجنگیدی، یه جایی رو بالاخره میگرفتی، طلا ملا این چیزا رو بلند میکردی، درصد داشتی دو داشت. برای همین سود در چی بود؟ در فتوحات. بریم بگیریم. مثل بولدوزر افتاده بودن به شرق و شمال و جنوب و شمال میرفتن میگرفتن همیشه. سود در تصرف بیشتر قرار دادن. درصدی دو داشت. بیا اینجا کجا؟ مال تو. بیا بریم. ساعت به نبی وقاس میتونی جمعش بکنی. اگه مایه دار شدن بیا ببین صحابه گفتم براتون بگم چطور این هر چی دارم میگم منو به اهل سنت ها. تو صحیح بخاری اومده، طبقات ابن سعد اومده میگن صحابه وقت مثلا ثروت رو تقسیم میکردن اومده مثلا طلحه مرد چه جوری شد، زبیر مرد چه جوری شد، داره میگه آقا مثلا یک هشتم زنه اینجوری برداشت بچه‌ها اینجوری، داره توضیح میده خیلی جالب. مثلا میشه حالا 300 تا مثلا اسب داشت، 300 یعنی 300 تا ماشینا، مثلا 200,000 نفر شتر داشت، اون یعنی کامیون مثلا، اینجوری بفهمیم ما مرکبشون بوده دیگه. میگه یه سه تا قصر مثلا رفته بودن اومدن کاخا رو گرفته بودن تو روم و مصر و ایران، کاخا رو مثلا در پنجره رو میکندن میوردن خونه هاشون میزدن کاخو بکنم بذار تو خونه. بعد دیدن مردم داره دادشون در میگفتن چیکار کنیم چیکار کنیم، گفتن این دوتا شن برو تو مسجد بزن اینا خفشن، خفه شدن خفه میشن. الناس الدین ملوکه، مردم به دین مسئولی نشونن. یعنی تا اگه میخوای مردم اینجوری بشن اول رو اونا دست بذار، اونا اشرافی بشن. مردم اشرافیگری میشه چی؟ میشه مد. تو ساده زیست باشه امولی از نظر اون مردم. یه یعنی اسکل بابا نمیفهمه این اسکل بازی ها چیه در میاری، اون امول بازی ها چیه در میاری، شبیه گله گدا شدی گری گوری میشه. بعد اون ذاتن برای مغز شما و برای روح شما و برای دستگاه ادراکی شناختی شما فضیلت محسوب میشه. دست خودت نیست وقتی آدم با یه لباس خیلی قشنگ میاد تو یوی بلند میشه بسش. الله اکبر. میگه پیامبر سر نماز بود یارو دو نفر کنار، یه فقیر کنار یه ثروتمندی نشسته بود، این تو اومد کنارش اینجوری که پیامبر توبیخ فرمود بد جور. این خیلی ناراحت شد ثروتمنده، خیلی خیلی ناراحت شد، گویا رسول الله به کفاره این غلطی که کردم نصف ثروتم مال این. خیلی حرفا، سه دنگ خونه هم میزنم، سه دنگ کارخونه هم میزنم. عجب آدم هایی بوده، علاقه چه چبیهش هم پیدا نمیشه الان. پیامبر فرمود که خب برید برید مثلا دفترخونه به نام کنید مثلا اینجوری فکر کنید. این فقیر گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت میترسم مثل این شم. و جالب آرام آرام میبینی روایت های از این دست هم دیگه نمیشنوی. چرا؟ چون اون کسی هم که میخواد اون سخنران و اون مسئولی هم که بخواد راجع به اینا حرف بزنه در درجه و وقتی اینا رو بگه خودش اذیت میشه، اولا خودش فراموش کنه یعنی چیزا نگه. تو هم دوست نداری بشنوی. چرا؟ تو اذیتت میکنه. میگه ول کن سخت نکن کارو. گفت میخوای مقلد آیت الله فلان میشه؟ گفت نه اون سخت میگیره، نه اون سخت میگیره، سختش نکن داداش. این قدم که شما میفرمایید سخت نیست، والله بالله هست. و من یعمل مثقال ذره خیرا یرا، مثقال ذره خردلی میبینیش. فکر کردید معیار چیه؟ فرمود پر ارزن از دهن مورچه‌ای نمیگیرم. کان لکم فی رسول الله اسوتون هست، الگوتون همینه. معیار چیه؟ یه مورچه نباید لغت کنی وقتی حواست هست. ولی آره میره دستشویی شیرون گوای مورچه ها بررفتن، چه به جزیره درست میکنه، دورش آب میگیره، یه بیکار میشه، داره میره گربه یه ماشین میگیره این طرف، گربه بدبخته میشه. چه میخندین؟ چی؟ توبه کرده میگه. یا آزار داری مثلا پرنده نشسته، الکی خم شدم مثلا سنگ میخوام بعد کلاغه میپره میره. یه مرض داری؟ یه بچه داره نگاهش میکنه شکلک مگلک در میره بچه بزن زیر گری. یا آزار داری عزیزم چته؟ آره این ذات تغییر کرده، دوست داره آسیب برسونه به بقیه، کیف میکنه. ملت سرکار میذاره کیف میکنه، مسخره میکنه کیف میکنه، دست میندازه کیف میکنه، عشق میکنه، یا این کار این بهتر هم هست. مولا به حکومت رسید، اینا سالی یه بار تقسیم میکنه. تقسیم ساختارش عجیب بود، یه چهار بخش داشت شهر. خب شهر رو چهار بخش کرده بودن اینا، از کوفه تا کربلا بود، از تهران تا کربلا. چیه سخنانی دارم پنج شب هفت سال پیش بوده، اینو گوش کنید. از تهران تا کربلا همین چیه، از تهران تا کوفه از همچین چیزیه، تهران تا کربلا. سو اونجا میگم که ببین فکر نکنی کربلا اتفاق افتاد تهران اتفاق نمیافتاد، مثلا ما یه چک سفید امضای خدا گذاشته وسط فقط واسه اینا، نداداش این خبره نیست. جامعه که امام حسین امامش بوده اون بلا اتفاق افتاده و ما که دیگه باید بهم بوق بزنیم، فکر نکنه خبری اصلا از این چک میکنه، خدا به ایش این نمیده، سنتش اینه، نحن ابناء الله، ما بچه های خداییم اصلا، ما کاری نداره. Chosen people یعنی قوم برگزیده، عاشق ماست خدا، یه طرف هم عاشقمونه. هرچی مثل این زنان که ناز میکنن مرد بازم دنبالش میره، میگه باز خدا ناز هم میکنم دنبال اون میاد. ما بنی اسرائیلیم، قرآن میگه ساکت باش بابا، بتا من ناولمت نمی کنتم ساده، این راست میگه، آرزو کن بیا پیش من خدا. بچه رو هر کدوم میتونی سر هزار سال عمر کنید، حرف مف میزنید، یش دو طرفه، یحبهم و یحبونه، اون قوم برگزیده است، اون منو دوست داشته باشه، منم اونو دوست داشته باشم، وقتی منو دوست داشته باشه بر من کارایی میکنه، یا جاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. چرت و پرتا سرم نکنید. نه یه داداش ما دیگه رفتیم هیئت یقینه 100% بهشتی، یه داداش تو سپاه امام حسین بود بهشتی نمود. چیزی میگه یه هیئت رفتی توهم زدی، بچه امام بود عبدالله افتح، پسر امام صادق، مادرش هم قریشی حسینی، مثل امام کاظم نبود که بگی پدر امام، مادر مادرم از مادرم سید باشه، امام کاظم از مادرش کنیز بود، داداش عبدالله افتح، عبدالله کله گنده، کلش گنده بود، عبدالله افتح. بعد امام صادق وقت سخنرانی می‌فرمودن، این وارد پسر خود امام وارد میشد، حضرت موضوع بحث رو عوض میکرد که این یه وقت گزارش نده به خلفا. عجب اینام داشتیم تو تاریخ، آره داشتیم. چرا برامون نمیگن؟ نمیدونم والا، من نپرس، من میگم الحمدلله بعد امام صادق مرد به درک واصل شد، وگرنه فرقه داشت درست میگه فتحیه، و این الان یه فرقه دیگه شیعه هم داشتیم، گوشه داشتم واسه خوشم، جلو هدایت چند میلیون نفر رو گرفته بود اون موقع، می‌فهمی؟ از اول گفتم بحث هدایت قانون بعد همه بعد یکسان بشه. اگه قانون اینه که بچه شما، بچه مردم برن، پدر بره مدافع حرم باشه، بچه یتیم اینجا بمونه، به سختی بزرگ بشه، بره سنگ قبر باباشو بغل بکنه، و بچه شما سر از آلمان و آمریکا و کانادا و کوفت و زهرمار سر در بیاره، هیهات والله ما بتونم چیزای تحمل کنم که چی؟ آقازاده؟ آقازاده یه پدیده یه چی مثلا؟ داداش فلانی هایی جهید، این دامادا باز خیلی عجیبه، جز اینکه دخترانو گرفته باشه مثلا هنر دیگه داشته، مگه حتی هنر داشته؟ میگه اگه بابات پولدار نبود خب یه تقصیر تو نیست، اما پدرزن پولدار نبود ایراد از خودت، تو انتخاب دقت نکردی. اینجوری فکر میکنن اصلا باید جامعه اجازه ند اینها شک بگیره، عرف جامعه الان بعدش من قانون بند بشه، بله قوانین تضمین کنه این جریان ها رو. حالا اون که نفر داماد هم باشه، آدم خوبی هم باشه، اشتباه نکنید، اما مبنا داماد بودن نیست، مبنا پسر کسی بودن نیست. علامه مجلسی باباش هم کارش درسته، پسرش هم کارش درسته، مجلسی ها مثلا پسر از پدر کارش درسته، خودشه عرض میکردم جامعه چهار بخش میکردن، بعد اربع یعنی ربع ربع، یک چهارم یک چهارم یک چهارم، کل پولو میداد به اون یک یک چهارم. یارو صداش میکرد میگفت بیا این ان هزار دینار رو مثلا بگی مال تو. اینا دیگه زیریا برده اون بودن. بازو میرفت بین عشایر بخش میکرد، آی بنی ایکس بیا اینجا، بنی ایگرگ پاشو بیا اینجا، بیا تو بگیر، میداد به رئیس عشیره، رئیس عشیره باز میبرد اینجوری پخش میکرد. ابن زیاد مثلا این سیستم استفاده کرده، ما مثلا تک و تنمون دیگه، مسئله اقتصادی بود برادرم، اقتصادی بود. این چهارتا رو صدا کرد گفت بیاید اینجا، یک نفر از پس و پس کوچه شما بره به حسین به پیونده، کل پول این یک چهارم بالا رو نمیدم، بود بردم بالا بازید. این چی شد؟ یعنی مردم پشت درا مترصد که همسایه نره بره پول یه محل پریده. میشه سیستم درست کردن؟ یعنی یه کسی مثل حبیب ابن مزار نمیدونی چی کار کرده زده بیرون، سه نمیتونی بفهم. یعنی فردا زن و بچه‌ها نمیذاره تو شهر دیگه راه برن، بطن گوش نمونه، تقصیر بابای تو بود. سیستم فهمی چی کار کرده؟ میشه مسئله اقتصادی نباشه؟ نزدیک هست که فقر کفر بیاورد. بعد امیرالمومنین اومد فرمود من این سیستم رو عوض میکنم. سال یه بار این پولو میدن، این پول جمع میشد خیلی گنده میشد، اون یارو اون بالا پادشاهی میکرد، اومد همه چی ریخ به هم. خب سال اول کدومتون از من زودتر مسلمان بودید؟ همه خفه، همه ساکت شد. علی در اوله در مردان اسلام آورد. یعنی که تمام صحابه رو سنی ها میگن رضی الله عنه، خدا ازشون راضی باشه، امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، خدا کرامت داده به این صورت و این روی که هیچ وقت سمت هیچ بتی خم نشده. بعدن این وهابی گفتن همین که به علی میگیم کرم الله وجهه یعنی فرق داره با بقیه صحابه، با او هم بگید رضی الله عنه. مثلا کتابای 50 سال پیششون کرم الله وجهه هست، کتاب جدید رضی الله عنه نوشتن. عجیبه. مولا آمد ببین اون موقعی نبود مثلا آخر ماه امشب مثلا یارانه ها به حساب شما به حساب سرپرستان واریز خواهد شد، دکمه رو میزن اون بالا تو بانک مرکزی پولا میره تو حساب. نه داداش بیا اینجا چند درهم بشمر، سالی یه بار میداده منش سخت بود، اما تجمع ثروت می آورد. مولا چیکار کرد؟ گفت هر هفته. خیلی حرف اون زمانه، یعنی بعد میشمردی میدادی هفتگیش کرد که پول جمع نشه. این تجمع سرمایه و پول همون رانت وام تو مملکت خودمونه. یه چی تو مایا من شما مثلا آرزو میکنی بتونی وام بگیری، چه سیستمی درست کنیم این نشه؟ متوجه شدید؟ کدوم به عدالت نزدیکتر است؟ قانون 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 یا درست شه. خیلی کار سختی مردم پیش داریم، تازه شروع ماجراست. تازه بتونیم آدم حسابی بفرستیم تو مجلس، آدم حسابی هست تو مجلس، بیشترش کنیم. بعد اینا باید کلی اندیشکده ها حمایت فکری بکنن که اولویت ها رو بفهمن. به اولویت فهمیدم این یعنی چی؟ یعنی 4 سال 5 سال دیگه پنجره جمعیتی جمهوری اسلامی ایران بسته. یعنی چی؟ یعنی در 60 که میتونن زاد و ولد کنن دیگه ترد میشن دیگه سن 4 5 سال دیگه پنجره جمعیتی بسته. بیچاره این. یعنی سریع مجلسی بیا سر کار بفهمه که آقا این بحث جمعیت بسیار جدی است، چی کار کنه؟ مثلا بیا 30 میلیونشون وام بدیم، میرسیم یه بچه زاید 30 تومن بدیم دیگه. بعد میگه که خب بسم الله پوشک الان ماهی 700 تومن، ماهی بچه هم که الحمدلله تا 2.5 سال بعضن تا 3 سال پوشک لازم، اونم 36 ماه 36 تا 700 دست شما در نکنه، کلا وامی که دادی رفت خرج پوشک شد، ممنون، یه چیزی هم گذاشتیم از جیب. نه که پول پوشک رو فقط دادی، بچه توش عنایت کرد و رفت تو زباله‌دان، بعد پسش هم بدی، ماهانه قصهش هم بعد بدی. بعد فکر کردی ملت هم با یه همچین کمک از اینه حتما میرن میزان، یقینا. این چی شد؟ یعنی حتی میخواد کمکم بکنه، چی کمک کنه؟ اگر سود اقتصادی در افزایش زاد و ولد قرار نگیرد، بکشی خودتو کاری نخواهند کرد. تازه شانس بیاری سود اقتصادی برش مهم بشه، مثل بالا شهری ها نشن که فرهنگی بشکنن. بالا شهری که مشکل پولی ندارن، مالی ندارن، سگ گربه بغل میکنن، زن نمیگیره که بخواد بچه دار بشه یا نشه. دختر اصلا شوهر نمیکنه که، حالا با بلوتوسی که نمیشه. اون که پول داره که، اون که مثلا با 3 متر خونه‌ش این پایین میشه خونه کوچولو نقله خرید که با 3 متر پول خونه اون اون بالا پنت هاوس میشه اینجا 3 متر یه دونه خونه خرید. چرا؟ میگه دیر جنبیدی، اثر اقتصادی کشید به اثر فرهنگ اجتماعی. یه کار پدر جدت هم نیست تغییرش بدی. اون قصه که در مورد نوح به اتفاق افتاد، میگه ولا یلدو، ای خدای من، اینا دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. حضرتون که خدای نگاه کن منو ببین، پسرم تو خونم آدم اوناست، خدای نگاه کن زنم تو خونه آدم اوناست. قرآن میخونی؟ این چه فضاییه؟ چقدر رعب آوره؟ خدایا معلم بهتر از نوح پیدا میشه؟ آیا استاد رایفی بود؟ بله بفرمایید. میگه شبهات بچه منو جواب من کیم بابا؟ پیغمبر خدا شبه بچه‌ش نمیشه جواب بده. نمیتونسته، میتونسته، اثری نداشت. یعنی حتی میخوام بگم این پنجره‌های هدایت فرهنگی اجتماعی بسته میشه. یعنی اثر اقتصادی هر که گذاشتی که از فهم ملت بتونه کما مال حرام، یعنی دیگه تو اصلا اثر فرهنگی گرفتی. چی میشه؟ مثلا خوش معرفی میکنه میگه من حسین ابن علی هم، میگن دقیقا میخوام بکشیم. چرا؟ چون حسین ابن علی بغزن لعبی کسی هم مثلا بابات بود، دقیقا باید پدرکشتگی داریم، دقیقا مثلا مسئله فرهنگی تا اجتماعیه. این مسئله خیلی عجیبه، مثال براتون بزنم، کسی پامنبری ما اینو شنیدن ازم، خیلی عجیبه. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود رو زد، خب شما میگه پهلوانشون رو کش، اشتباه میکنه دیگه، پهلوان چه سلبریتیشون رو زد. تمام قرش موقعی که میخواستن بر بچه‌هاشون قصه مثل تعریف کنن، آقا عمرو بن عبدود، کل عرب کل حیثیتش به جنگ و این قصه ها بود دیگه. یه پهلوان نامی داشت عمرو بن عبدود. ببین وقتی اومد تو خندق اون ور وایستاد نعره زد، حضرت زهران تعریف میکنه سلام الله علیها، تعریف میکنه، حضرت میفرماد که یه جوری کلاتون اینجوری گذاشت بین دو تا پاتون اینجوری رفته چون بات میزدید. معلم میاد مثلا نگاه میکنه، همون اول دفتر نمره رو وا میکنه، همه ما خودکار میگیرن رو زمین. از اون قصه ها ما نگاه چش تو چش نشی میره، آه خیلی وقت نیومده شیطون بیا جلو ببینم. همه کلا رو پایین، سر رو بالا نمی آوردن، مثلا دیگه همه دیگه زدن کانال دو، کلا پایین. میگه جوری میخ کوب شده بودید رفته بود اونجا که پرنده میاد رو کلتون لونه میساخت، تخم میذاشت جوجه میشد، نمیفهمید آدمید چه تیکه انداخته بشه. یا اونجا بود که بس پسر عم من رو علی گفت بیا با تو، پرید از خندق اومد این طرف، مرکب ویژه، توانمندی ویژه، با تو کی هستی؟ بچه تو که و علی ابن ابی طالبم به قولی امروز کدوم ابو طالب؟ بابا من بابات از بزرگان قریش، من دوست ندارم به دست من کشته بشی، دوست ندارم روابطم با قریش رو از بنی هاشم خراب کنم. اینا قریشی بود دیگه، پهلوان قریش بود. عربا با هم چلچل داشتن، مثلا عرب مزری با عرب ربیعه با هم دعوا داشتن. مزری یعنی قریشی ها، با عرب یمنی کلکل داشته. اصلا این کلکلا را که شما نشناسی ساختار اجتماعی رو چی از تاریخ فهمیدی؟ یکی از دلایلی که اصلا قبول نمی‌کردن سپاه امیرالمومنین تو ماجرای حکمیت ابو موسی اشعری رو میفرستن، دعوای قریشی ها و یمنی هاست. ابو موسی اشعری یمنیه، ابن عباس قریشیه، عرب مزریه. میگن نمیخوام اون بره، بعد اینا بری. بعد امیرالمومنین که بهانه اینا رو بگیره، مالک اشتر نخعی یمنی رو معرفی کرد، گفت مالک اشتر بره، این که دیگه یمنیه. که اینجا گفتن نه، این تنده، میره اصلا مذاکرات بلد نیست، با میره شهر درست میکنه. هیچ سیاست مدار بفرستید، دو تا مذاکره، فن مذاکره بلده، انگلیسیش خوب باشه، زبان دنیا رو بلد باشه، شما بفرستید اونجا. حالا ما همچون شمشیرش نشون بدیم، یه قرارداد امضا میکنی یا بزنم بگردن تو هم راست. دعوای اگه ندونی که میگم چی شد، یهو اینا گفتن آره، نگفتن نه. دیدی چه من میفهمم چرا پدیده های دینی رو ما خام تحلیل کردیم، همینجا گازش گرفتیم رفتیم، بعد فکر کردیم مثلا شیشی چم جلوی ببخش پنجیج، ناراحت نشید، اومد سر زبونم، ببخشن. گفت من دوست ندارم، ما قریشیم، تو هم قریشی، نکن این کار رو، برو پسرم برو. حضرت فرمود که سه تا راه داری. و چی؟ گفت یکی اینجا حالا اسلام بیاری. پوسخندی زد، استغفر الله، سبحان الله، پورو هم هستی ها. مثلا یه راه دیگه هم داری. چی؟ بذاری بری کشته نشی دیگه، یه مجبور نشم میگه ما وارد جنگ میشه. گفت راه سوم چیه؟ گفت کشته میشی. گفت چهارم؟ گفت چهارمی نداره. تو خب کشته شی؟ گفت نه نداریم. سه تا اسلام، میری میمیری. جنگ در گرفت و زد حسرت شتک بتکش کرد. بعد جنگ تموم شد دارن میان، همینا که تو ده دقیقه پیش میخواست بکشه، از این به بعد زدی قهرمانمونو کشتی. من یعنی بعد به استقلالی ها چی بگم؟ تو به تیم خودمون 6 تا زدی؟ بابا پیغمبر رو میخواست بکشه، شما رو میخواست بکشه. سرمایه اجتماعی نابود. جالب این عمرو بن عبدالعباد اشاره به وقتی داره میره، میگه اگه من بذارم برم، این توضیح میده، پس از این مادران قریشی برای کودکانشان از که بگویند؟ قصه کیو تعریف کنن؟ حضرت شاخ سلبریتی هاشونو شیکند، اینا تو دل اینا موند، اینا تو دل اینا موند. من روزی نیست در مملکت خودم شبه این اتفاقاتو نبینم. یارو رو یه نفر سیاسی بسته، حاضر دین و ایمونشو به خاطر اون بده. چرا؟ چون لج کرده یه روزی مثلا به اون آدم رای داده. دیوانه. تا کجا؟ تا کجا آخرت در دنیای طرف میخوای بذاری؟ حد یقفت کجاست؟ با کله داری تو دیوار؟ نه، ما یه روز توی دو قطبی سیاسی جلو هم قرار گرفتیم تا آخر باید من حال اینو بگیرم. این زمان امیرالمومنین هم میبود ناراحت بود. چک نکنی حق چیه پس؟ نیستیم خیز خوردیم زمین باید بریم، زشته. بیارو خورد زمین باید که زایه نشه، برنش لاسوز بتو کن. نه سینه خیز میریم، از اول میخواستم سینه خیز برم، برنامه همین بود آقا. یه کلیپی دیدم، یکی اینجا خورد زمین، جدی تو اینترنت دیدم، شبکه‌های اجتماعی خورد زمین، شوکه دراز نشست رفتن چیز شنا رفتن همینجا سری جمعش کرد. بقولی ما دائم می‌فرماد که من برای اصلاح امت جدم قیام کردم. ما دائم باید هی بررسی کنیم، عین یه راننده که دائم دست روی فرمون، چشم به جاده، خط تو داره نگاه میکنه، از صراط مستقیم چی؟ نشه. به جلوی نگاه میکنه، جلوی فلاشه رو بزنه این دقتش رو بیشتر میکنه، پا رو میذاره ترمز. یه یا لابد یه چیزی هست. با آینه عقبو نگاه میکنه، آینه بغلا رو داره، از شیشه این ور اون ور رو میبینه، نه سمت کوه میره نه سمت دره، همینجوری. قرآن هم خود به ما یاد بده میگه همین رانندگی قصهش دیگه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یعنی اگه تو این صراط نباشی یا ته دره یا تو کوهی، یا ضالین یا مغضوب علیهم. می خیلی خطرناکه ها، دائم به پا، روز 5 بار باید بریم چک کنیم، تست کنیم هر لحظه، هر لحظه میگه باید یاد خدا باشه. مؤمن میگه اینه هر لحظه. این انتخابات ها میاد میره. خب دین و ایمونتون رو برای افراد ندید، دین و ایمونتون رو برای افراد ندید. وظیفتون که میدونی رأی بدید، اصلا شک نکنید پوستتون کنده از اون دنیا. باید خوب تحقیق کنید، یا خودتون میشناسید یا آدمایی که میدونید خوب تحقیق میکنن اعتماد داره. کیه اون ماشین جلویی است که زد رو فلاشر؟ میدونم دیگه، میشناسم. پلیس راهنمایی میدونم. تو انتخاب مرجع تقلید هم همینه دیگه، این آدم بیشتر از من میفهمه. میگم دو تا آدم عاقل و بالغ و چی پیدا میکنم از اون میپرسم. انتخاب در علم و مدیریت میگن انتخاب نکردن و تصمیم نگرفتن بدترین تصمیمه، چون دیگه شرایط رو نمیتونی تغییر بدی. این خیلی نکته ظریفی ها. بعض ما شما تصمیم بد بگیری بهتر از اینکه اصلا تصمیم نگیری، چون تو تصمیم بدت هم با 4 تا چیز مثبت رعایت کردی. وقتی هیچ تصمیمی نمیگیری شرایط بسیار بر تو ممکنه سخت بشه. رندومه دیگه، یعنی میگیری بیچاره میشی. من بارها دیدم تعلل، تصویف کردن، هی سوف کردن، هی عقب انداختن، خیلی از شنبه از شنبه از شنبه، نه خیلی خطرناک. آقا برم رأی سفید بنازم که اشتباه میمیش تو سمی آدم خوبی اون آدم رو. آقا به کی رأی بدم؟ بررسی میکنم، میگه خود من سعیمو کردم، حجت بر تو تمام، اشکال نداره. امیرالمومنین اینجا به ما خط میده، نگاه کن مثلا حضرت خودش آدم گذاشته، حاکم خودش از کارگزاران خود امیرالمومنین منظر ابن جارود، این لامصب برداشت اختلاس کرد، پول رو زد برداشت به خرج فک فامیلاش کرد، بعد امیرالمومنین انداختش تو زندان، پشکشش هم کرده، یعنی آبروشو برده، نامه هم نوشته، کل تاریخ همه میدونن دیگه. بعضی رو دیده خدا یه جوری آبروی سرشونو میبره، همه الان دیگه مثلا زلیخا رو نگاه مثبتی ندارن. نمیخوام سریال یوسف رو تو ذهنتون بشکنم، اما قصه نو شدنه و اینا سند نداره. انداخت رو شد. آره یه دو قصه رو تعریف که همه این زلیخا همه میشناسنش، با در خفا خواست یه کاری کنه، یه کاری کرد، تمام دوربینا ثبتش کردن، اونا دیگه به خودشون مردن، هفت کفن پوسوندن، همه چیز شده، بنده خدا ضرب مثل شده، فیلمشو میسازن. اینه دیگه. بعضی هم خدا از پیغمبرش میره اونا رو معرف میکنه، بدونید ها همه تون خبر داشته. این منظرم از اونا سمیرم، بابا تو برایشون خیلی بر اینا که فساد کردن بعضیشون خیلی قشنگ هستن. ببین تو ارزش انزم بندی کفشت هم نی نعلی نخی هست میبندی، اونم شطوره در تو با ارزش تره، شطوری داری تو طویلتون، اون تو با ارزش تره. بلاک کل انعام بل هم ازل، همین کسی قرآنی باشه میفهمید چه فوشی ازت به اون داده. بعد اومدن یه شلوخ کردن، فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای رو امیرالمومنین زیاد شد. آقا منظر ابن جارود آدم خوبی بود، این باباش فلانه، داداشش جانبازه، اون یکی هم سرداره، اون یکی دکتره، اون یکی فلانه، شروع کردن انقدر فشار بود امیرالمومنین مجبور شد آزادش کرد. فهمید؟ مجبور کردن امیرالمومنین، فشار اجتماعی رسانه‌ای. بعد می کارش رو کجا کشید؟ ای زبان سختم خدا شاهده، اما مظلومیت مولاست دیگه. انقدر امیرالمومنین عزیزه، انقدر عزیز آدم. من هر موقع یاد اون قصه که من خودم مطلبی گفتم راجع به امیرالمومنین و کلماتی که به کار بردم و مطلبی که گفتم، هر دفعه یادم میفته. خودم دوست دارم هر روز آرزو مرگ میکنم خدا شده یادم میفته که باید این الفاظ وقت در مورد اهل بیت میخوام استفاده کنم باید با دقت خیلی بیشتری بشه. من نمیدونم بگم نگم چیکار کنم. وقتی گفته نشدم نمیفهم مظلومیت امیرالمومنین چی. همین منظر اشعث بن قیس و چند نفر دیگه زدن تو جاده دیگه، اینا نمیتونستی جمعش کنی تو جامعه که علی هم نتونست ما رو از تو زندان نگه داره، ما زدیم بیرون. پشتوانه سیاسی اجتماعی فرهنگی داریم، یکت راه میرفت دیگه. اینجوری رسیدن یه وب به عربی بزغال مار، سوسمار، سوسمار گرفتن. خب اینا میخوردن دیگه، بعد هنوز هم میخورن. اهل بیت نهی کردن بزنید تو اینترنت لحم و ذب، هشم میپزن میخورن. بعد خدمت شما عرض بشم که گفتش که این اشعث اینا گرفتن با همین منظر ابن جارود، کارگزار امیرالمومنین بوده. یا آقا میشه ما در دولت کریمه شما مسئولیت داشته باشیم؟ این یارو در دولت کریمه امیرالمومنین چی؟ مسئولیت داشته، استاندار بوده مثلا، فرماندار بوده. زبانم لال برگشت به این سوسماره گفتش که یا امیرالمومنین دستتو دراز کن باید بیعت کنیم. گفته بعد رفتن این برمارم تعریف کردن، میخندیدن. خبر به مولا رسید، حضرت فرمود یوم ندعو کل اناس به امامه. من روزی رو میبینم که هر کسی، آیه قرآنه، هر کسی با امام خودش محشور میشه. گفت اینا رو میبینم که پشت سر همین سوسمار محشور میشه. وقتی در مورد منظر ابن جارود حضرت داره حرف میزنه میفرماد سابقه خانوادی تو ما را فریب داد. امیرالمومنین فریب میخوره؟ نه، برای من شما داره میگه. یعنی چی؟ یعنی بله، سابقه خانوادگی و اصالت خانوادگی را مبنا قرار بده، منم برای همین مبنیم، اما تنها دلیل چی؟ نباشه. نظارت رو هم فراموش، آدمن هر لحظه ممکنه. مهمه تربیت چه؟ بعضی از اینا هستم یه آدم مثلا خیلی ساده ایه بابا، این ساده زیستی میگه بابا این آب نیست، بنده خدا ساده زیستی نیست، این اصلا پول نداره این لباسا تنشه، این اگه بیفته تو پول یا اول فز مثل گرگ به گله گوسفند زده همه رو تیکه پاره میکنه، همه رو خفه میکنه. پس تحقیق تو بکن ببین امیرالمومنین، من ببین ما تحقیق کردیم به تو حکم دادیم، داره به ما یاد میده، ما که معصوم نیستیم غیب ببینیم، که علم غیب نداریم که، ببین اینجوری انتخاب تحقیق بکن ممکنه خطا بشه، اون دیگه گردن تو، اما درست تحقیق کن. تحقیق چیکار میکنی؟ مواضع طرفو بررسی میکنی، کارنامه طرفو بررسی میکنی، جز اینه گذشتهشو نگاه میکنی، حرفشو گوش میدی، میبه حرف بزن. آقا ببخشید چه تهران و 30 نفر پدر جدمون در میاد، ما 4000 نفر بعد بریم بررسی کنیم که 30 تاشون انتخاب کنیم، نمیشه که. یه شهرستان بودیم یه نفر بود دو نفر بود چشم، اینجا چیکار کنیم؟ میگه با اون ماشینی که جلو داره میره فلاشر میزنه، اگه میبینی قابل اعتماد اعتماد کن. آقا بماند اینو ما نیست، اینو بگیم تو همین الان خیلی این جوونا میگن آقا شما نمیدونم لیست نمیدید فلان نمیکنم، نه همین شو فرم. یعنی ببین من با معیار خودم میسنجم، خب و سختم هست، اون دنیا جوابم بدیم، یه نفر بفرستی اون تو هیچی دیگه، اعمال متأخر خودته، بیچاره کرده خودتو. من که کاندیدا نیستم، اون میره اون تو، هیچیشم به تو هم نمیرسه، خیلی سخت ها، دیوانگی رسما. میخواد چی کار کرد؟ میگه ما به اندازه‌ای که وس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون اطلاع داریم، خبر داریم، بررسی میکنیم آقا سواد طرف و سوابق طرف و بعد همه اینو باز کردن که بالاخره شما مثلا میگه آقا بیام 30 تا جوون بچپونم تو مجلس، نه بعد کار یاد بگیرن، مجلس کار یاد بگیرن، یه ترکیبی از پیشکسوت ها باید باشه با جوان اینا یاد بدن بهشون، بعد نظارت دائم روی اینها باشه، منظر ابن جارود هم باشی، از خانواده آنچنانی هم باشی، خانواده شهدا هم باشی، خانواده جانباز هم داشته باشی، خرابکاری صورت بگیره. نظارت رو بچه پیغمبر هم نباشه خراب میشه، نظارت رو بچه پیغمبر هم نباشه خراب میشه. مردم که معصوم نیستن که دیگه رو ول کنی توی تاریخ خونه ای شفاف نباشه میشه. شما یه جای دوربین هست یا آسانسور میری میبینی دوربین داره اصلا رفتار یه جور دیگه است، یا اصلا بینیت هم نمیخارونی یه دوربین ثبت میکنه. حتی خب بینی خاروندن که نگرانی نداره، بس چیز دیگه ایه. شرایط دلاله هست. بعد من میگم چی میگم؟ میگم بابا به خدا ما برای آخرت خودتون میگیم بیاد شفاف کنید که اگه روز خواستید گناه کنید هم نکنید، انگشت بینیتون نکنید. بعضی که مغزشون رو میخارونن از راه بینی. بینیم بعد ما میخوایم نجاتتون بدیم، بعد میخوایم بهتون کمک کنیم، بیا رأی تو شفاف کن. دیگه نمیتونی، چون شفاف میکنی مجبور شی پاسخگو باشی، چون پاسخگو میشی تحقیق میکنی، چون تحقیق میکنی بهترین کار انجام دادی دیگه، حجت تمام کرد. چقدر خوبه رفت آمرا مثلا شفاف. مثلا همین تلفیق کیا میان میرن کمیسیون تلفیق شفاف بشه، تمام مهمانان به مجلس بعد شفاف بشه. بهش معاون وزیر اطلاعات اومد مجلس، رفت کمیسیون تلفیق، اسمش رو ننویس کی بوده، ما عکسش هم نذار باشون، میگم چیکار مثلا معاون وزیر اطلاعات چه شکلیه، اسرار محرمانه رو ما میدونیم. آقا معاون صدارتکل نیروهای مسلح یا رئیس اون رفت مجلس، رفت کمیسیون آموزش مثلا، این باید ثبت شه. میگه که اینا نرخ داره دیگه، اینا نرخ داره. مثلا شما یه وزیر رو میخوای ببینی، وقت بهت نمیده، نمیتونه، وقت هم نداره. میرن سراغ بعضی از این نماینده ها میرفتن در یه کشور دیگه هست، حوزه نمیم دوباره بریم دادستانی، بعد در یه کشوری هست در یک سیاره ای، اونجا یه سری نماینده هایی داره، اونا 4 تا چش دارن، گردنشون هم 360 درجه میچرخه، مثلا فکر کن یعنی انسان هم حتی نیستن، مثلا چیز دیگه، یعنی خلقن جدید ها. بعد اینا ایده داشت تو که وزیر رو نمیتونی ببینی، اما من وزیر رو میارمش کمیسیون، اومد اینجا خدمت شما عرض بکنم دیگه، خودتی و اون دیگه، میگه نه رئیس دفتری از اینجا جلو تو بگیره، نه اینجا برو دیگه ببینم چه میکنی داداش. یه دست شما در نگاه لطف فرمودیم داداش این نرخ داره، نرخ داشت اون سیاره اینا. اگر به وزیر سفارش تو کردم تو سیاره ما نرخش بیشتره. درست شد؟ وقتی نمیده کی اومده کی رفته هیچ همی میشه. هدایای دریافتی، آقا خواستی به نماینده مجلس یه چیزی بدی، بده، میگه بده، شما اصلا یه مدعی داره میخونه میگه دمت گرم خوش آمد بیا یه پولم من بهت میدم، یارو داره میرقصه خوشت میاد رقص شاباش بهش میدی، اما جلو همینجوری شاباش بهش میدی، ببینن حال کردن با توی نماینده چه آدم کوشا و خوبی هستی، دم شما گرم، داری خدمت میکنی برای کشور ما، دم شما گرم، اصلا داری خدمت میکنی برای صنف ما، صنف ما مثلا راننده تاکسی ها از تو حمایت میکنن، برو از قانونی بذار برای راننده، ما معلم ها به تو رأی دادیم، ازت هم حمایت میکنیم، خرج کل تبلیغاتت هم میدیم، اشکال داره؟ نه. اما اگر رفت ضرر معلم ها چیز امضا کرد چی؟ این خیانت نامردیه دیگه، نامردی کرده، باید بتونه توضیح بده، برای همین که همینو شفاف بشه، کل هدایای دریافتی باید شفاف بشه. عکس بگیر بذار تو سایت بگیر انقدر بابت این مسئله گرفتم. بده؟ نه. آقا کل پرونده های قضایی شفاف بشه. یا آقای فلانی شکایت کرده. محکوم شده. چرا اصلا نباید کسی بفهمه؟ بعضی چیز هست آبرو و نمیدونم فلان و اونا رو مراد میکنه. خیلی خوب هست. مثلا بچه یکی رفته کانادا شکایت کرده. داداش من 5 ساله میخوام برم اقامت بگیرم. چرا اقامت نمیدید؟ نامردا. اما بهتر چی؟ اولا در یکی از کشورهای تحت حاکمیت فرماندار مثل کانادا تحت فرمانداری انگلیسه. ما هم استرالیا درس خوندیم یه جا بوده خودیم یه باشی بیا دانشجو میخواه بشی حالا یه دونه اقامت دائم بده دیگه. نه من تو نمیدم اقامت دائمو. چرا اقامت دائم نمیدی؟ تو بچه پاسداری خطرناک اینجا می تروریست میروسی رو بازی دارم میدونی یه برو پکارت. یکی دیگه از سیاست مداران نامه می نویسه آقا ایشون کارش انجام بشه. بابا این بچه فلانی ها باش انجام بشه یه چیز من میفهمم لابد. این که داره نامه می نویسه کیه؟ سفارش کرده کیه؟ عضو جمهوری خواهه مجلس کانادا که یکی از طرحایی که پیگیری میکرده احتمالا نخست وزیر بعدی کانادا باشه بعد جاستین ترودو. نخست وزیر کانادا هم خواهد بشه. یکی از طرحایی که پیگیری میکرده چی بوده؟ سپاه گروه تروریستی اعلام شه. یک سپاه این بچه پاسدار ببخشید ریخ به هم مغزم یه دقیقه صبر کن. عشیتون تو از کجا اینا خبر داری؟ هیچی زدیم تو اینترنت اومد بالا. شفاف. ببین شفافیت تو کانادا هم برای ایران خوب بوده. یه جاسوسی گرفتن خب سپاه تأثیر کرد مراد تاهباز. ما گفتیم ببینیم کیه زدیم سرچ کردیم مراد تاهباز تو آمریکا چیکار می‌کرده شکایت میکایتی چیز ازش شده نه پرونده قضایی هست تو اینترنت سعی می‌کنیم مراد ام تاهباز مراد م تاهباز مراد محمد که نداریم مراد محمود نمیدونم نامعنوس بعید هم چه اسمی کسی بذاره مراد محمد مراد مهدی چی اومدیم پایین 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 مراد ام تاهباز مراد ام تاهباز اه مراد موشه تاهباز موشه همون عبری موساس. عجب جهود تشریف دارن ایشون چی کاره بودن؟ هیچ آقا مشاور اصلی رئیس اداره محیط زیست چی کار میکردن؟ هیچ دنبال اطلاعات موشکی بودن. بهانه چی بود؟ یوز پلنگ. تو بیابونه ما دنبال یوز پلنگیم. راستی و کل مملکت یه جا یوز پلنگ گرفت. تیم ملی یوز پلنگ، نقی یوز پلنگ، در و دیوار یوز پلنگ، خندوانه یوز پلنگ، یوز پلنگ ها مهم شد. این عجب این. در جامعه ما پلنگ ها همیشه مهم بودن. یوز پلنگ ها مهمتر. از کجا داداش از تو شفافیت شفافیت تو آمریکا هم به درد ما خورد. آقای دهباشی رفته تو آمریکا گرفتنش شکایت شده پروندهش من رفتم زدم ای چی جامله با مزده است نگاه کن ایشون دستگیر شده به خاطر یه کاری چیزی رو جعل کرده بود آمریکا گرفتنش بعد آمریکایی که گرفتنش میگن آقا یه چیزایی هم این نام مامایم از ایران داشته ها به ما ربطی نداره اما داشته ها رو آوردن تو پرونده اونا مهم بود. میبینی وقتی شفافش میگی مجبوری بچه خوب مثل بچه آدم تو آسانسور همچه وایستی هیچ کاری نکنی مثل آرایشگاه که دماغت میخوری هیچ کاری نمیتونی بکنی. آره همینه یعنی مرض شیطنت هست مرض دزدی هست نمیتونی دیگه. میگم خب این شفافیت بریم مال این کافراس ورداریم بیام خودمون هم استفاده کنیم. شرمنده ببخشید مال امیرالمومنین کافرها چیه؟ 1400 سال پیش فرمود این مردم جز مسائل امنیتی همه چیز رو باید با شما شفاف کنه. 1400 سال پیش اونجا این حرفا رو بزنی. الان تو سوئیس اجرا بشه، دانمارک اجرا بشه، تو فلان جو. بعد ما باید جون بکنیم تو مملکت خودمون بگیم. بعد منافقا بیان بزنن سایت مجلسو نمیدونم هک کنن چیکار کنن، بعد مثلا 4 تا حقوق بعد اطلاعات دروغ هم بدن بیرون، مثلا حقوق 20 میلیون مثلا 200 میلیون. حالا بیا تو ذهن مردم در آقا این 200 میگه نه اینا میخوان ماله بکشن، همون 200 بوده. چرا؟ چون قبلش یه خبر اومده بیرون که آقا اینا فیدلیتی گرفتن، فیدلیتی به قیمت کارخونه، بعد چی بردن فروختن بیرون. کی گرفت کی نگرفت؟ بعضی از نماینده مجلس نگرفتن، بندگون خدا اومدن به مؤسسه ما مصاحبه کردن، به قرآن ما نگرفت، عمه و خاله و راننده و خواننده و زرنگ میگه اسم خودشون هم نمیگیرن. یکیشون اومد ما گفتی شما نگرفتیم، بعدا فهمیدیم اسم خانمش گرفته بود. دروغ نگفتی که من نگرفتم، توریه کرده شیطون. اشکال نداره ها، ما بدونیم، بده بدونیم، بده بدونیم. حالا ما خواهی اینا رو قانون کنیم، من میخوام چیکار کنم؟ من میگم اگه اون ماشین جلویی هم که فلاشر بزنم 4 نفر برفم گوش میدن، من میخوام اینا رو بررسی کنم و با همین یه کاری که دست من برمیاد توان رسانه‌ای دیگه، چیزی که ندارم که، نه پولی دارم نه قدرتی دارم، همین رسانه‌ای دیگه، ول نمیکنم یارو، قفلی میزنم روش من، این موشک کروز ولش نمیکنم. الان یعنی دیدی رو 3-4 نفر قفلی زدم، خطا هم داریم آره، دوی آدمیم دیگه بابا، اما بینی بین الله بنامونی نیست که خطا کنیم. بعد برای اینکه خودم هم دچار این چیزا نشم، من خودم هم شفاف میکنم. گفتم یه اول از همه زور زندگیمو گفتم، گفتم حالا شما هم بیاد بگید، من که نباید زندگیمو شفاف کنم برای شما، من مسئولم، اما این کارو میکنم. یه کاری هم کردم نتونم، مثلا من همون سخنرانی بچه‌ها میدم، آقا من گفتم شما مثلا شما چهرهت آشناس بر من توی سخنرانی ما. من گفتم کجای تهران بالاتر زندگی نمیکنم؟ رسالت. کاری هم نیستم، گفتم من اتوبان رسالت بالاتر زندگی نمیکنم. رفتم خواستگاری بخونم، گفتم اینها میخوای بگو بله، میخوای نگو، میریم یه جور رسالتی پیدا میکنیم. ماشین شاسی بلند من سوار نمیشه، نه شاسی بلند به این معنی که مثلا ماشین گنده، یعنی چی؟ نه یعنی که ماشینی که چشم مردم چی؟ انه لذو حظ عظیم، حرفی به قارون میزدن مردم بودن آه چه حاله میکنه. حالا بخوام هم دیگه نمیتونم، همسایه میگه ای شیطون خوبه دیگه، پله پشت سر خودتو خراب کن راحت میشی، بده میخوام پله پشت سر شما رو خراب کنیم. جهنم نرید، به خود و تشکر کنید از ما، بیاید خودتون پیغام بفرستید دمت گرم پشت بیا اینجا، یا پدر منم درار بده به خود میرم. به نظر من که نه، چون شما قصدتون خدمت دیگه، اما شیطون خیلی پدر سوخته، آدمو گول میزنه. یه کاری کنیم گول نخوری. من میرسم به 20 نفر تو تهران، 20 نفر رو اعلام میکنم، میرسم به 27 نفر، میرسم به 30 نفر، نمیرسم به هیچ که اعلام نمیکنم. میگم اگر تو سمنان بودم به این آدم رأی میدادم، اگر تو اصفهان بودم به این آدم رأی میدادم. اینجا میتونم بگم که رأی خودم دوست دارم شفاف کنم به کسی چه. درست شد؟ الان شروع کردم دارم صحبت میکنم، با این گروه بشین با اون گروه بشین با این جریان بشین با اون جریان بشین، صبح تا شب همینجوری صدای ما گرفته میره، بخاطر همین جلسات رو داده میداداست همش تمام. بعد چی میشه؟ مثلا من کاری نیستم، بغل وایستادم دارم نون ماستم میخورم، اینا میرم اون تو، جز کاندیدا نیستم که. چرا کاندیدا نشدی؟ برای اینکه بتونم حرفا رو بزنم شما باور کنید. بگرم گفت این اومد کلی از اهل بیت گفت فلان فلان شد، آخرش میخواد نماینده مجلس شه. این 15 سال در مورد منظمه سخنرانی کرد، میخواد نماینده مجلس شه. من اینکه قصه هام اینه که امسال نیمه شعبان قبل انتخابات، نکنه یه درصد تو ذهن مردم بیاد که جلسه یه نیمه شعبان میخواد انتخاباتی بشه. به امیرالمومنین و هنوزم قطعا تصمیم نگرفتم، شاید سخنرانی نکنم امسال. القصه ما مردم انقلاب کردیم، نگهش داشتیم، الان بالنده شده، الان یه منطقه ازش حساب، یه محلی ازش حساب میبرن، جوان برومندی شده، یه خورده جیبش خالیه، خواهیم شغل براش پیدا کنیم. اینجوری بگیم خب اقتصادشو درست کنیم. کی میتونه؟ دشمن؟ نه، خودمون. و این کارو میکنیم، یقین کنیم، یقین 100%، 99.9 هم نه، 100% انشاءالله. ما مردمی هستیم که ارادمونو بر کل دنیا تحمیل کردیم. ما ایرانی اینجوری دیگه، کل دنیا گفتن بشار اسد بره، گفتیم ما حال نمی کنیم بره داداش، آقا آمریکاییم فلان حرفشو. کل دنیا گفتن که صدام باید بیاد نمیدونم 4 روزه 5 روزه 10 روزه به تهران بگیر برو به دنبال بازی دو. الان اراده میکنیم باب المندب میبندیم، اراده میکنیم تنگه عروض میبندیم، اراده کنیم آرامکو میره هوا، اراده کنیم یه جا دیگه میاد پایین. چون ارادمون ناشی از اراده الهیه، با افتخار با قدرت. حالا که اینجوری همچین پهلوانی شدیم، همچین یلی شدیم، خب حالا کچلو قشنگم تنمون کنیم. وقتشه، دیر داره میشه دیگه، خسته شدن یه دهی. ما نمیتونیم از مردم بخوایم حتما ما. اسلام میگه فقر نیاد. همون اسلام میگه اگه فقر اومد تو دینتو نباید دست بدی. یا شب عبی طالب هم شد بچی 3 سال وایستی. اون وظیفه توی مومن، اما وظیفه حکومت چی دیگه است؟ سعی کنی فقر نیاد. مولا میفرماید از این فقر نیاد و دین میره. تو اسلام وظیفه شما خوبی، یعنی مستحبه که قرض بدی، دقیقاً مکروهه که قرض بگیری. می‌بینی؟ نمیخواد تنبل بار بیاره. تنبل خونه شاه عباس نمیخواد بزنه. تو دنبال بگیری، دنبال فقیر نتونی پیدا کنی. عزت نفس آدم از بین نره. می‌بینی؟ حساب کتاب داره. اینا رو باید بیایم مردم، این حرفایی که امروز زدم، خودمونی هم حرف زدم، ببخشید بزرگتر جلسه خوردی بعضی جا شوخی داشت، بعضی بزرگتر جلسه متوجه شوخی نشدن، اون تینیجرها گرفتن من چی میگم و همونا هم باید میگرفتن، مخاطب خاص بودن. مثلا من دیدم گفتم پلنگ میگه، چی میگه پلنگ چیه؟ ما پلنگایی که آدم هن آجا، من خود بازم میگه چی میگه پلنگ آدم. قصه همینه خلاص. خوب انتخاب میکنیم، حتما شرکت میکنیم، خوب انتخاب میکنیم و کشورمون رو انشاءالله میسازیم و این پرچم به دستان پر از خیر و برکت و مبارک حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف میرسونیم انشاءالله. خدا هم به ما رحم بکنه در ایام عمرمون با این چشم سرمون اون طلعت رشیده رو انشاءالله ببینیم. صلوات نت بفرمایید.